أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فصل السيد الخوئي بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية في انحلال العلم إجمالي بعروض الاستقرار، فقال بجواز المخالفة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية وبعدم جواز المخالفة القطعية، وحلل ذلك بأن الاضطرار إنما يطرأ على الطرف الآخر وهو مجبز لارتكاب الطرف المضطر إليه، وأما الطرف الآخر فإذا عمل المكلف وعامل بالنسبة للطرف الغير المضطر إليه بنحو يوجب المخالفة القطعية فلا يجوز قطعا، وأما لو كان معاملته بحيث لا يوجب المخالفة القطعية فلا محالة على القاعدة يجوز. مثلا لو كان غير المضطر إلي عدة أطراف لم يكن واحدا، فهو ترك بعض أطراف الغير المضطر إلي بعد أطراف غير المضطر إلي في الشبهة الوجوبية، أو ارتكب بعض أطراف غير المستقر إلي في الشبهة التحريمية، فحينئذ لم يرتكب حراما، بخلاف ما لو ترك جميع أطراف غير المستقر إلي في الوجوبية و أو ارتكب جميع أطراف غير المستقر إلي في التحريمية. ولكن يرد عليه ما قلنا سابقا بأن الاضطرار إذا عرض بعد حصول المجالي وبعد تنجيزه يكون الإجمالي بتنجيزه باق على حاله، ولا يسقط العلم الإجمالي عن تنجيزه بعروض الاضطرار بعد ما كان منجزا وبعد تنجيز التكليف تنجز التكليف في أطرافه. وذاك الدليل يأتي في حتى يعني في الموافقة القطعية، لا فرق بين المرتبتين في تنجز الإجمالي إذا أرد الاضطرار بعد حصول الإجمالي لا يسقط الإجمالي هنا ذن، ولا فرق بين المرتبتين. ثم إنه يشترط في حصول انحلال العلم الإجمالي بالاضطرار أن يكون المضطر إليه مرتفعا جميع آثاره بأحكام الشرعي بالاضطرار، وإلا لو كان بعضها ارتفع بعض لم يرتفع لا ينحل، كما إذا اضطر إلى شرب حليب أو ماء فحينئذ يعني إذا كان طرف العلم الإجمالي أحدهما الماء والآخر الحليب يعلم بالنجاسة أحدهما، ثم لكن اضطر إلى الماء إلى شرب الماء فحينئذ لا ينحل. لماذا؟ لأن حكم الماء ليس فقط الشرب بل منها طهارة لأجل الوضوء للصلاة، فحيث اضطر إلى شربه لا ينحل الإجمالي لأن حكم الآخر باق على حاله، بخلاف عكس هذه السورة يعني اضطر إلى شرب الحليب دون الماء الحليب لا يجوز الوضوء به ولو كان طاهرا. فبالاضطرار الى شربه جميع آثار الحليب يرتفع، فينحل العلم الإجمالي حينئذ ففي صورة يفترق. ولكن نحن نقول لا فرق بين الصورتين، يعني بمعنى بهذا المعنى أنه حتى لو كان جميع آثار المضطر إليه مرتفعتان مع ذلك يأتي كلامنا السابق وهو أن الاضطرار إنما عرض بعد حصول الإجمالي بعد تنجيزه، فحتى لو ارتفع جميع آثاره مع ذلك لا يصلح أن يسقط العلم الإجمالي عن تنجيزه بعدما كان منجزا في أطرافه وبعد فعلية حكم أطراف المحصور وتنجيز حكم أطرافها. النقطة الأخرى أن الاضطرار تارة يعرض قبل فعلية التكليف والعلم به الاضطرار، فلا ريب في الانحلال، وأخرى يعرض الاضطرار بعد التكليف ثبوت التكليف وبعد العلم به كان هذا هو المبحوث عنها في المسألة السابقة وفيه الاختلاف. فذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم الانحلال وصاحب الكفاية إلى الانحلال، ومقتضى التحقيق عندنا عدم انحلال لماذا؟ لا ما قلناه سابقا، لأن التنجز حصل قبلا للإجمالي ولا يسقط شيء عما هو عليه بعد ما كان الإجمالي منجزا وحكم أطرافه منجزا، لا يسقط هذا التنجيز بورود الاضطرار إلى بعد أطرافه، لأن الاضطرار غاية ما يقتضيه بروز حكم الحليه ظاهرا على بعض الاطراف لا يخرج عن مدار العلم الاجمالي، فلا يزال العلم الاجمالي بحاله فهو احد طرفي المحصور. اما اذا عرض الاضطرار بعد ثبوت التكليف، هذه هي الصوره الثالثه، بعد ثبوت التكليف لكن قبل عروض العلم الإجمالي، نحن نقول هذه أيضا بعينه هي حكم السورة الأولى، يعني الانحلال. لماذا؟ لفرض عروض العلم الإجمالي بعد عروض الاضطرار في هذه السورة الثالثة أيضا، لا فرق بينه، ثبوت التكليف قبل وعدم ثبوت التكليف لا دخل له في المقام، إنما المهم عروض العلم الإجمالي بعد عروض الاضطرار أو قبله. فإن كان قبله لا ينحل عروض الإجمالي، أما عروض الإجمالي إذا كان بعد الاضطرار كما هي هذه الصورة الثالثة والأولى معا فنقول بالانحلال. ومن أسباب الانحلال اختصاص بعض الأطراف بجريان الأصل النافي، فحينئذ لو كان كلا الطرفين محكوما بالأصل النافي التعارض بين الأصلين لا يزال بقوته. مثلا هناك إناءان ماءان علمنا بنجاسة أحدهما، ولكن أحد الماءين كان مستصحب النجاسة، يعني قبل عروض الإجمالي كان محكوما بالنجاسة، فحينئذ الأصل النافي يجري في الطرف الآخر لأن حكمه معلوم من قبل كان محكوما بالنجاسة، فلا معادة للأصل النافي حينئذ في الطرف الآخر، بخلاف ما إذا كان هذا محکوم به طهاره. فهینئذین غایت و مقتضا سبق طهاره ما هو به جریان الاصل نافی، یعنی استصحاب الطهاره. استصحاب الطهاره فی الحقیقه ینفی النجاسه، فهو به موافق للاصل النافی الجاری فی الطرف الاخر، فالاصلان یتعارضان لان جریان هما یوجب المخالفه القطعیه. و ایضا نکته اخرى وهي لو قامت امارتون على تعیین حکم احد طرفین فهینئذن ایضا ینحل، یعنی هذه الاماره اماره تثبت ان النجس الوقعی کان هذا الطرف المعین بعینه. فرع آخر و هو لو کان احد الطرفین مضطرا الی لا بعینه هل یجب الانحلال؟ الجواب لا، لان الاجمال باق على حاله. خب عرض بکنم که این اجمال بود. تفصیل این که مرحوم خویی تفصیل دادن در این که اضطرار موجب انحلال علم اجمالی بشد بین موافقت قطعیه و بین مخالفت قطعیه. گفتن که اضطرار مانع تنجیز علم اجمالی در مخالفت قطعیه چی آقا؟ نیست. اگر چنانچه مستر شد به یک طرف به گونه ای با طرف دیگر معامله بکند که منجر به مخالفت چی بشد آقا؟ قطعیه بشد. مثلا طرف دو تا بیشتر نیست. خب این که مستر شده جایز شد، اونم که اساس طهاره جاری کرده و قطعا یکی از نجس مرتکب چی آقا؟ شده. و اینجا اون نجس واقعی رو قطعا مرتکب شده مثلا. فلذا اینجا میگه ایشون موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست، به خلاف اونجایی که موجب مخالفت احتمالیه بشد. مثلا چطور؟ مثلا فرض کنید که این اضطرار ایجاد شده به یک طرف، اون طرف باقی مونده هم چند تا هستن، این بیاد در یکی از اون اطراف باقی مونده اصل نافی جاری بکند و مرتکبش بشد، اینجا مخالفت قطعیه نشده. خود اضطرارم که جایز بود حکمش، خب اون طرف هم که اون مرتکب شده موجب مخالفت قطعیه چی آقا؟ نشده. پس بنابراین اینجا جایزه. ما عرض بکنیم این حرف درست نیست. چرا؟ چون اون دلیلی که قبلا عرض کردیم به اینکه اضطرار اگر بعد از عروض علم اجمالی عارض شد، بعد از حصول علم اجمالی، دیگه علم اجمالی با عروض اضطرار بعدی، بعد از اینکه منجز بود و اطراف و احکام محصور همه منجز شد و فعلی و منجز شد، این دیگه منقلب نمیشه. خب وقتی که علم اجمالی ثابت نشد از تنجیز، دیگه فرقی بین مرتبتین چی آقا؟ نمی کنه. هر دو مرتبه در جهت تنجیز علم اجمالی چی هستن آقا؟ سیانن. شما اون طرف غیر مستعره چه یکی باشد چه دوتا باشد، بالاخره هر طرفی ممنوع بوده در محصوره، علم اجمالی منجز بود. خب دیگه فرقی نمی کند که شما همه غیر مستر الهی رو ترک بکنی یا انجام بدی در وجوب یا تحریمیه، یا اینکه بعضش رو التفات فرمودی. مقتضای تنجیز علم اجمالی چی بود از اول آقا؟ وجیتش. وقتی که تنجیزش باقی باشد فرقی بین ارتباطین چی آقا؟ ندارد. خب مطلب دیگه این است که در علم اجمالی که به استرار منحل بشد، علال قول بهی داریم میگیم ما الان خدمت شما، مخالفت کردیم دیگه. نه، در موافقت قطعیه ایشون گفتن که منحل میشه، یعنی در موافقت قطعیه گفتن جایز واجب نیست، مخالفت احتمالیه گفتن چی است آقا؟ مخالفت قطعیه رو قبول داریم، بله معلومه اون که مسلمه، ما بین یکیه، بله اصل کلام در همون موافقت قطعیه است. نه دیگه توجه ندارید شما. ببینید آقا، یک طرف رو مستر شدید که خودش جائز شده است، نه خب طرف دیگه تارتن یکیست، اخرى چند تا طرف دیگه. خب اگر چند تا بود اگر همه رو ترک بکنید این مخالفت قطعی میشه. یعنی معذرت میخوام، عمل مرتکب بشید در تحریمیه یا در وجوبیه، عمل چیکار بکنید آقا؟ ترک بکنید، این مخالفت قطعی میشه. خب اینجا ایشون میگه قبوله، اون حل نمیشه، علم اجمالی جایزم نیست. حالا ایشون، ما مبنای ایشون میگیم، صبر کنید آقا، ایشون میگه اینجا مخالفت قطعی جایز چی آقا؟ نیست. همه باقی از غیر مستر الی رو بخواد به گونه ای عمل بکند که منجر به مخالفت چی بشه آقا؟ قطعی بشه. اما اگر بعضی از این اطراف غیر مستر الی رو در وجوبیه ترک بکند یا در تحریمیه انجام بدهد، اونجا دیگه مخالفت قطعی چی آقا؟ نیست. چون یک فرض که اصرار بوده، اونم که بعضیش اطرافه. لذا با این بیان تفسیر گذاشتن بین این دو. آنجایی که اصرار عارض بشد بر علم اجمالی، در یک صورت گفتن انحلال، در صورت دیگر چی آقا؟ بله، بله، ما اینجور نوشتیم آقا، این تصحیح کردم، دیدم این رو، من دیشب نگاه کردم اینجوری شده، و ان الاصرار بعد ان الاصرار الى بعض الاطراف انما يجوز المخالفه الاحتماليه بارتكاب بعض الاطراف غير المضطر الي. باید این تصحیح بشه، همینجوری که بیان کردم الان، این بیان توجه داشته باشید فقط، بعد این عبارات مشابهش هست با این بیان تطبیق بدید حل میشه قضیه. اشکال ما برای ایشون چی هست آقا؟ همین که گفتیم فرقی بین مرتبتین چی آقا ندارد دیگه، این بیشتر کش ندادیم بس. خب دیگه این که در انحلال که اصرار منحل موجب انحلال علم اجمالی بشد، علا قول بهی، علا القول بهی که اصرار موجب انحلال علم اجمالی چی آقا بشد، این در فرضیست که جمیع آثار و احکام شرعی این مستر رو الهی به اصرار چی بشد آقا؟ برطرف بشه، رفع بشه. یعنی خب اما اگر جمیع آثارش مرتفع چی آقا؟ نشه. بعضی از آثارش مرتفع بشه. مثلا چی؟ مثلا یک کاسه شیر هست با یک کاسه آب. این داریم یکی از این دو چی هستن آقا؟ نجسن. مستر شدیم به شرب ما. درست؟ آیا با اصرار به شرب ما تمام آثار شریعه مرتفع شده؟ خیر. شما اصرار شدی که به خاطر اصرار شربش حلال شده. آیا میتونی با همین وضو بگیری برای نماز؟ نه. لذا اینجا علم اجمالی منحل نمیشه و همون حکمشو به محصول دارد، چون این اصرار اصراری نیست که موجب انحلال بشد، اون اصراری فقط موجب انحلال است که تمام آثار مستر رو الی به این اصرار چی بشد آقا؟ رفع بشد. اگه بعضی از آثار باشد، خب این همون مثل شبه محصول قبلی میشه دیگه. اتفاق فرمودید این حرف متینیه، ما قبول داریم این رو. علل قول چی؟ منحل بشد، این حرف درستیه، متینیه. بله. به خلاف عکس این فرض. عکس این فرض چیه؟ این است که مستر الی شما شیر باشد که بخورید. خب این با این استرار تمام آثارش چی میشه آقا؟ بله، چون بازو که باشه نمیتونه بگیری که. فلذا اینجا انحلال میشه. چقدر فرق کرده؟ اون حرف دیگری، اون از فرض ما خارج الان. بله، ما میخوام بگیم این الان در فرض همین است که بعد از علم اجمالی اصرار عارض شد، التفات فرمودید. ما میخوام بگیم در اون چون که اصلا منحل از اول، اونو ولش کن، اون اصلا اون بعد اون نیاز ندارد، تفسیر اونجا نمیاد اصلا. تفسیر اونجایی میاد که اضطرار بعد علم اجمالی هست و این موجب انحلال هست. این تفسیر رو ما میپذیریم بناهن علا این که همینجور که عرض کردم. اما ما که اصلا اصل این مطلب قبول چی آقا؟ نداریم. این روشنه، این مطلب روشنه. نه، این حکمش باقی هست. لذا در اینجا مثل اونجای میموند که یکی از این اطراف علم اجمالی رو به اختیار انسان بگه چیکار بکنه آقا؟ معدوم بکنه، بریزه. و آیا این علم اجمالی چیز میشه؟ اون حل میشه؟ خیر. عرض بکنم در خدمت شما هستیم بعدا. خب یک مطلب دیگه اینست که این اضطرار تارتن قبل از ثبوت تکلیف به اطراف محصوره و قبل از علم اجمالی اصلا، قبل از روز اجمالی اضطرار حاصل چی آقا؟ بود. اینجا یقینا همه اتفاق دارن که علم اجمالی منحل میشه، قبول دارن. انما الخلاف و الکلام در اونجاییست که علم اجمالی اضطرار بعد از عروض علم، بعد از حصول علم اجمالی چی آقا؟ باشد. در اینجا اختلافه. حالا من قبل از اینکه این اختلاف رو بگم، چون این کمی بیان لازم دارد، اون صورت سوم رو همینجا در این ترتیب سوم هم میبریم دومش میکنیم. اونجایی که اضطرار بعد از ثبوت تکلیف التفات فرمودید، لکن قبل از علم اجمالیه، یعنی میدونستی تکلیف ثابته نسبت به این دو، لکن اضطرار شما بعد از اینکه شما به اصطلاح تکلیف ثابت شد به طرفین، علم اجمالی شما بعد از اضطرار، یعنی اضطرار به حد ما ایجاد شد، همونه که حکمش میدونستی یا توجه فرمودید، میدونستی که هر دو بله؟ نه، ثبوت تکلیف فی نفسه برای اون دو طرف ثابت بود. خب ثبوت تکلیف بود، منتهی مراتب شما بعد از اینکه تکلیفش ثابت بوده که هر دو نجس بودن، به اصطلاح یکیشو اضطرار پیدا کردی، مثلا حالا بله بعد ایشون اینجور مثال زده، اجازه بدید من بگم این رو. بعد دارد که مثال اینجور زده، گفته که صورت ثالثه اینه، بعد دارد که کما لو استر الى شرب احد المائین، درست مائین یا مائین، مائین درسته، بله بله، ثم علم، بعد که استرار شد، ثم علم به ان احدهما کان نجسا قبل الاسترار. آها، بعد علم اجمالی حاصل شد که یکی از این دو قبل از این حصول استرار چی بودن؟ نجس بودن. درسته، این حرف کاملا درستیه. ببینید یه موقع است که استرار اول میشد، بعدن علم اجمالی حاصل میشد که بعد از حصول استرار الان یکی از این دو نجسن. این همون صورت اوله. یه موقع نه، علم اجمالی حاصل میشد که این قبل از استرار یکی از این دو نجس چی آقا؟ بودن. خود این بعدن حاصل شده، اون متعلقه چی هست آقا؟ قبله. این ما میخوام بگیم این هم هیچ فرقی با صورت اول چی آقا؟ نداره. التفات فرمودی؟ خب این بذاریم کنار، تمام اختلاف سر اون قسمت دیگره. کجاست؟ اونجایی که علم اجمالی بعد از ثبوت تکلیف و بعد از معذرت میخوام از شما استرار بعد از ثبوت تکلیف و بعد از علم اجمالیه. شیخ انصاری گفت که اینجا بله منحل نمیشه، همون حرفی که ما گفتیم که علم اجمالی قبلا منجز بود، لا ينقلب عما هو علی، و این قابلیت انحلال ندارد. این حرف شیخ. صاحب کفایی چی میگن؟ میگن منحل میشه. اینجا توجه فرمودید، ایشون میگن منحل میشد، بعد یک چرا میگه منحل میشد؟ میگه به خاطر اینکه این به اصطلاح ثبوت تنجیز علم اجمالی دارمدار وجود عدم خود علم اجمالی است، و وجوب اجتناب از اطراف شبه محصوره دارمدار چیه؟ خود علم اجمالی است. وقتی که علم اجمالیش نباشه، تنجیزم سالبه به انتفاع موضوع هستن. خب پس بنابراین چون استرار حاصل شد بعدن علم اجمالی منتفی شد، خب حدوثن و بقاءن تنجیز و وجوب اجتناب از اطراف حدوثن و بقاءن تابع چی است آقا؟ علم اجمالیست. این استدلالشونه. بعد یک اشکالی به خودش کرده، گفته که خب نقص کرده به خودش، میگه چطور شما اونجایی که اگه یکی از اطراف محصول رو معدوم بکند، اونجا میگید که نه علم اجمالی به خوش باقیه، اشکال نقضی کرده. اینجا میگی منحل میشه، اما اونجا میگی نه منحل نمیشه. اونجا هم علمش بادی از این میرد. میگه ها اونجا ولی اینکه به اختیار یا غیر اختیار هر دو صورت رو اونجا اگه معدوم میشد ایشون میگه علم اجمالی منحل نشده، فرق بین اختیار غیر اختیار هم نمیذاره. میگه اونجا با اینجا فرق داره، چون در مورد این اضطرار از اول من لدن ابتداء تشریع اشاره برای مستر علیه حکم جل نکرده، ولی اینجا نه، اینجا حکم داشته معدوم شده موضوعش. پس فرق است بین این و بین اونجایی که از اول برای مستر علیه حکم اشاره چی آقا جل نکرده، جواب فارق دارد. میگرد اونجا موجب انحلال میشد، معلوم میشه که از اول این حکم مستر علیه حکم چی آقا برایش جل نشده بوده. خب به همینجا جوابش من یک کلمه بگم، اینجا جواب برایش ننوشتیم ولی کن اینجا میگم اگر یادم باشه در جزوه من بیارم. و اون این است که خب درستی که از اول جل نشده، ولی خود این استرار کی حاصل شده؟ قبل اون روز استرار حکمی ثابت بودی نبوده، بود منجز بوده. چرا؟ چون داخل در اطراف علم اجمالی بوده. خب اون روز استرار چیکار کرده؟ فقط حکمش رفع کرده. مگه میتوند اون نجس واقعی که احتمال داده این باشد رو رفع کند؟ معنا ندارد اصلا. علم اجمالی لایزال به قوه خودش میتونه چی باشه آقا؟ باقی باشه. غایت مقتضای استرار رفع حکم ظاهریه نسبت به این. اما اینکه هذا هو المحتمل ان يكون نجسا واقعيا، این رو از بین برده؟ نه، نبرده. خب حالا عرض بکنیم که این کلام صاحب کفایه هست. خب ما اینجا چی عرض میکنیم؟ میگیم که موافق کی هستیم آقا؟ شیخ انصاری هستیم، به همون دلیلی که قبلا گذشت دیگه لا نوید. اما مطلب دیگر، از اسباب انحلال علم اجمالی گفتیم جریان اصل نافی در بعض اطرافه، بالخصوص، درست؟ اما اگر بالخصوص نباشه، همونجور که در این اصل نافی جاریه در دیگری هم همونجور اصل نافی جاری باشه، خب اون دیگر موضوع کلام چی هست آقا؟ خارجه. مثلا بالخصوص چطور؟ اینجور که الان دو تا ما هستن، شبه محصوره هست، علم داریم یکی از این دو نجسه، درست؟ اینجا یه فرض میتونیم بکنیم که جریان اصل نافی اختصاص به یک طرف داشته باشه. چطور؟ اینکه یکی از این دو مایه قبلا نجس بوده، محکوم میشد به چی آقا الان؟ پس اصل نافی امکان جریان در او چی آقا؟ نداره. پیختصر اصل نافی به طرف چی آقا؟ دیگر. پس اینجا موجب انحلال چی آقا؟ میشه. اما اگه مستصب و تاره باشه چی؟ قبلا محکوم به چی بود آقا؟ تاره باشه. سب کن آقا، قبلا طاهر بوده، قبلا. خب اینجا استصحاب طهارت جاریه. خب استصحاب طهارت خودش هم موافق اصل نافی دیگه، اصل لازم نیست جاری بکنی دیگه، اصل دیگری که کلش هم که طاهر، همون استصحاب کلش اصل طهارت چی آقا داره. پس این اصل نافی اگه بخوای جاری بکنی، اون طرف هم اصل نافی جاری بکنی دیگه، بکنی این میشه چی آقا؟ تعارض. مثال دیگر، اصالت عدم تزکیه در یک طرف جاری باشد، در دیگری جاری چی آقا؟ نباشه. مثلا یکی طرف گوشته، یک طرف آبه، این داره یکی از این تو چی هست آقا؟ نجسه. خب قاعده طهارت به شما چی میگه؟ کلش اندک طاهر. قاعده حلیت به شما چی میگه آقا؟ کلش این حلال. اما در طرف گوشت یک اصل حاکم داریم، اون چیه؟ اصالت عدم تزکیه، اون مانعی از جریان اصل نافی است. بنابراین علم اجمالی ما چی میشد؟ منحل میشه. خب اینم نکته است که بسیار نکته خوبیه، جالب هست، قابل ذکر، اهمیت دارد. نکته آخر این است که اماره، قبلا گفتیم علم اجمالی به حکم بعض اطراف ایجاد بشد، الان داریم میگیم چی آقا؟ اماره قائم بشد، فرقی نداره. مثلا خب اگر اماره قائم شد که آقا اون دو تا مایی که محصور بودن ها نجسی که شما مردد بود اینه، من دیدم اماره این بیانی به شهادت بده که چی آقا؟ منحل میشد. یک نکته بعضی از بزرگواران از شیخ نقل کردن و عبارتش آوردن، صفحهش آوردن، من اینا بگم خلاص. یه سعیه ایست علی عظیم جعفر السلام که ایشون میگه شیخ استشهاد کرده بهش در مقام، ما عرض میکنیم اصلا این روایت هیچ ربطی به مقام ما ندارد و اون متنش اینه که دارد که فی من رعف فمتخت فسارت دمو قطعن صغارن، یه پخ کرده، خب خون دماغ بوده خودش، تم این پخش شده، این پخش شده جلوش هم ظرف بود که میخواست توش وضو بگیرد، توجه فرمودی؟ او بچی اتن سقارن فعصاب اناعه هل یسلهو الوضوء من؟ فقال علیه السلام ان لم یکن شیئون یستبین فی الماء فلا بأس به و ان کان شیئا بینا فلا، یعنی لا یجوز الوضوء. اصلا این ربطی به علم اجمالی چی آقا ندارد، کلام نیست که یه کاسه بود و یه بالاخره پخی کرده فلانی کرده بعد این پخش شده، این دو صورت دارد، یا این خون اصلا معلومه الان یا نیست. حضرت دارد میفرماد که اگر چون معلوم نبوده نه، کنه این جریان اصلی چی میشد آقا؟ نافیه، یعنی به انا خورده بود، به انا خورده، اما این که داخل آب رفته باشد حضرت چون پاهم لا یستبین، یعنی معلوم نیست داخل آب هم چی آقا؟ خورده باشد، ولی این که اصابت انا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.